Southern Broadcasting Corporation, Iranian Community Radio in Australia.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو SBC، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه مشاور همراه رو اجرا میکنم در خدمت جناب آقای علی شهامی هستم، پشت خط تلفن برنامه، مایگریشن ایجنت رسمی در استرالیا. و برنامه امروز رو چون سوال هم زیاد داشتیم در مورد ویزاهای کارآفرینی در ایالات متحده امریکا، به این مقوله خواهیم پرداخت. در مورد ویزاهای کارآفرینی و قوانین جدید مهاجرتی در امریکا با آقای شهامی صحبت خواهیم کرد. آقای شهامی سلام، روزتون بخیر.
سلام و ادب و احترام جناب جبینی عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو SBC استرالیا، در خدمت هستم.
زنده باشین آقای شهامی. بحث رو از کجا شروع بکنیم؟ از ویزای جدید قوانین جدید مهاجرتی امریکا یا بریم یه راست سراغ ویزای کارآفرینی؟
آره، در مورد ویزای کارآفرینی، چون واقعیت منم بسیار ایمیل و حالا تماس از طریق دوستان داشتم، در مورد این شروع کنیم، یک مرور کلی دوباره با هم داشته باشیم، من یه سری اطلاعات تکمیلی تر خدمت دوستان بدم در مورد این ویزاهای اقامتی امریکا، و در نهایت خبر خوبی که پریروز طبق دستورالعمل در واقع اگزیکیتیو اوردر ریاست جمهوری امریکا آقای بایدن اعلام شد و برای متخصصان IT و کامپیوتر، مخصوصا کسانی که در زمینه هوش مصنوعی کار میکنن، که یه سری تسهیلات این فراهم شده که این عزیزان بتونن راحت‌تر به اقامت و گرین کارت آمریکا دست بدن.
بسیار خوب، هر کدوم که مایلید و فکر میکنید بهتره شروع بکنیم.
حتما یه مروری بکنیم. شرط کلی این ویزاهای کارآفرینی، حالا متخصصان یا نخبگان امریکا چی هستش؟ ببینید، مرحله اول، شرط اول در مورد تحصیلات متقاضی است. متقاضیان یا باید دارای حداقل فوق لیسانس، یعنی معادل مدرک فوق لیسانس امریکا باشند، یا اینکه حداقل لیسانس به همراه 5 سال سابقه کار مرتبط در اون زمینه بعد از مدرک تحصیلیشون داشته باشند. یه حالتی هم هست که حالا اگه در واقع اصطلاح میگن extraordinary، اگه حتی لیسانس هم نداشته باشن ولی بتونن حالا از اون این شرطی که اداره مهاجرت مشخص کرده 3 تا شرط داشته باشن، باز هم میتونن برای این ویزا اقدام بکنن، که حالا من اون شرط آخری رو میذارم کنار، حالا اگه فرصت شد در برنامه های بعد.
دیگه دیپلم که حداقل بعد داشته باشن دیگه.
آره، پس یا حداقل، اصلا کاری به دیپلم نداره واقعیت، مثلا عضویت در انجمنهای خاصی باید باشه که اشخاص عادی به صورت عادی نتونن اون عضویت رو داشته باشن، حتما باید یه سری شرایط و لیول های خاصی یا متقاضی داشته باشه یا رسیده باشه تا به عضویت اون انجمنها در بیاد. یا مثلا بحث درآمد هست، اگه متقاضی حالا بیزنس اونر باشه یا کارمند باشن و بتونن نشون بدن درآمدشون حداقل بالای 3 برابر سطح متوسط اون درآمد توی کشور خودشون هست، مثلا اینم یکی از آپشن ها هستش.
خب امریکا احتمالا برعکس استرالیا، خود چون استرالیا خیلی روی تخصص با حالا تحصیلات آکادمیک خیلی بیشتر مانوف میده، امریکا احتمالا خیلی دیگه اینجوری نیست، بیشتر رو تخصص مانوف میده.
سیستمشون جالبه، خیلی با هم فرق میکنه، حالا با اینکه یک سری شباهت هم دارن ولی توی معیارها خیلی فرق میکنه. اصلا استرالیا خیلی به شرط سنی تاکید داره، در سطح توی امریکا اصلا اینجوری نیست، اصلا شرط سنی در شما می توی هیچ ویزای ایمیگرانتی اصلا شرط سنی ندارن، یعنی یک شخصی حالا 60 سال باشه 70 سال باشه بازم میتونن اقدام بکنن. حالا من اینکه مثلا اون ویزاهای کاری که بحث توان و نیروی بدنی است که یه سری کارفرماها اکثرا تا 50 سال شرط سنی گذاشتن، مگر خود اداره مهاجرت اصلا شرط سنی نداره، یا بحث مدرک زبان اصلا نیازی نیست برای هیچ کدوم از پروسه‌های مهاجرتی امریکا.
در استرالیا اگه 44 سال دیگه رد بشه پیرمرد پیرزن ثابت میکنه.
متاسفانه آره دیگه، متاسفانه. حالا امیدواریم استرالیا هم به زودی تغییرات بدن و این موارد رو اصلاح بکنن. یعنی واقعا الان ببین شما مثلا شاید 20 سال پیش بله، یکی میگه 50 سالم 60 سالم، خیلی نسل‌های قدیم فرق می‌کردم، من یادم دیگه مثلا طرف 50 سالش بود 60 سالش بود با عصا راه می‌رفت، این الان ماشاءالله تازه 50 60 سالگی ازدواج میکنن، 60 سالگی آیس میکنن، مهاجرت میکنن. میدونی یعنی اصلا خیلی سیستم فرق
آره کرده. احتمالاً اصلا به این سمت هم مجبورن برن، چون که تو این چند سال گذشته با اینکه توی استرالیا عرض میکنم که شرط سن بازنشستگی رو خب بردن بالا، الان این نفر 50 ساله هم بخواد مهاجرت بکنه بیاد استرالیا همچنان میتونه 20 سال کار بکنه از نظر دولت، و قاعدتا خب بعد این قانون سن رو هم بردارن که بتونن با اون متعادلش بکنن دیگه.
الان واقعا ماشاءالله جوانای 50 ساله الان واقعا مثل 20 ساله های قدیم هستن دیگه، همه لحاظ توانه. اینجا من واقعا میبینم گاهی وقتا آدم مثلا توی حالا باشگاهی مختلف میره، واقعا افراد میبینم 70-75، یه بار یکی پرسیدم 79 سال بود، یعنی 80 سال. واقعا لحاظ توانایی خدا شاهده از من قوی تر، هم وزنه میزدن هم کارای چیزای قدرت بدنی انجام میدادن، یعنی واقعا آدم کیف میکنه اصلا یه چارچوب سالم اینا زندگی کردن و ارزش هم جزی از زندگیشون بوده و خیلی کمک میکنه واقعا.
آره اینا هم اگر ایران زندگی میکردن این شرایط ما رو داشتن الان همین شرایط ما رو داشتن.
متاسفانه.
آره خب بپردازیم به ادامهش، به ادامه گفتگو.
خب این شرط تحصیلی بود، حالا این شرط که تموم کنن، یعنی اصطلاح خودمون میت بکنن، برآورده بکنن، اینو میذارن کنار. حالا میریم مورد دوم. مورد دوم ست خودش شاید داشت این بود که آقا بحث دیگه میره اون بیزنس پلن یا اندوری که قراره اینا توی امریکا پروپوز بکنن، ارائه بکنن و انجام بدن. مورد اولش این بود که آقا این بیزنس حتما سابستنشال مرید و نشنال ایمپورتن باشه، یعنی در ابعاد حالا ملی و سطح ملی برای آمریکا سوداوری داشته باشه. مورد دوم این بود که باید ثابت بکنید آقا خیلی خوب، حالا اگه مورد اول بیزنس پلنتون خیلی اوکی بود، شما نیز با توجه به اون سوابق تحصیلیتون، کاریتون، تواناییاتون انجام دادن این بیزنس پلن ها توی استرالیا امکانش رو داشته باشید. یکی ممکنه اصلا خیلی بیزنس پلن خوبی داشته باشه ولی اصلا با توجه به اون شرایط و تخصص امکان اینو انجام دادنش نداشته باشه. این مورد دوم بودش، یعنی مورد اول برمیگرده به بیزنس پلن متقاضی، مورد دوم برمیگرده به مشخصات خود شخص متقاضی، و مورد سومی بود که خب برای همه پروسای ویزای کار امریکا بحث لیبل اگریمنت هستش، یعنی شرط اولش باید کارفرما بره لیبل اگریمنت اثبات بکنه که آقا این نیرو رو من از داخل امریکا نتونستم تهیه بکنم، حالا از خارج از امریکاست، و قراره برای شما این لیبل اگریمنت ویو بشه و تو این ویزاهای کارآفرینی ویو میشه. من تو باید مدارکتون باز اثبات بکنید که آقا رو این مورد سوم واقعا شما در برای آمریکا اونقدر تاثیرات مثبت خواهید داشت که آمریکا اون شرط لیبل اگریمنت برای شما ویو کنه. که خب توی بحث کارآفرینی با توجه به اینکه اکثر کارآفرینا خودشون بیزنس اونر هستن و قراره بیان بیزنسی چیز کنن، این مورد خود به خود حالت راحت تری داره. یه مورد توضیح بدم، قبلا هم خدمتتون گفتم 11 تا زیر شاخه داره، یعنی شما از بحث ساینس هست، تکنولوژی هستش، علوم پزشکی هست، هنر هست، بیزنس هست، انترپرنری، کارآفرینی هستش. تمام این 11 تا زیر شاخه در واقع امکان اقدام برای این ویزای اقامتی و گرین کارت رو دارن، منتها بعضیا راحت تر هستن، بعضی ها سخت‌تر هستن. ببینید شما مثلا میگم اگه یک محقق علمی باشید، سابقه کارتون خیلی مشخص بشه، سالها سالان دارید به سطح علمی با دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کار میکنید، تحقیقاتتون چاپ شده، مقاله دارید، پیر ریویو دارید، نمیدونم سایتیشن به مقالاتتون رجوع شده، 100 تا 200 تا 300 تا سایتیشن دارید، این به خودی خودی بالفعل کیستون آماده است، دیگه کار خاصی نباید انجام بدید. یعنی میگیم آقا من همین محققی که هستم قراره بیام داخل امریکا هم همین کار رو انجام بدم. این روش راحت ترین روش و زیر شاخه ویزاهای همین نخبگان یا کارآفرینی یا تخصص امریکا هست. متو کارآفرینی که هستش حالا خیلی هم متقاضیان اقدام میکنن، زمانی که شما یک ایده ای دارید و قرار اون ایده رو بیاید داخل امریکا اجرا بکنید، خب طبعاً این ایدهتون که داخل امریکا که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده، معمولا هم حالا یا در کشور خودشون به صورت ایده بوده، یا اینکه چون اگه چیزی باشه که قبلا انجام شده باشه قطعا نمونه مشابهش داخل امریکا هم هست، یا به صورت پایلوت بوده مثلا مراحل اولیه توی کشور مبدأش حالا ایران انجام دادن. خب این دوستان برای این که چون آفیسرای اداره مهاجرت، ببین شما برای چیز میتونید پرونده رو یه موقع ارسال بکنید در حد ایده باقی بمونه، یه موقع هم میتونید ارسال بکنید که نشون بدید که آقا قدم های خیلی زیادی برداشته شده، که این قدم ها میتونه از 0 تا 20 باشه، اگه 20 ماکسیمومش باشه، 0 هم کمترینش باشه. خب متوسط اگه نصف به علاوه 1 رو موکلین به حرف ما گوش کنن این کارا رو انجام بدن، انشالله پرونده ها الان که فرستادیم همشون قبولی های اداره مهاجرت یا USCIS گرفتن. و چون آفیسر اداره مهاجرت خیلی دوست ندارن که در حد ایده بمونه، تو متن قانون هم هست و حتما باید موکلین نشون بدن آقا قدم های برداشته شده که این بیزنس پلن آمادگی اجرا داخل امریکا رو داره. حالا ما معمولا حدود 15 تا 20 مورد هستش که به موکلین خودمون راهنمایی میکنیم، حالا هر کی هر چی بیشتر بتونن انجام بدن طبعتا شانس موفقیت خیلی بالا میره دیگه، ولی این قدم ها رو حداقل باید انجام بدن که پروندهشون بتونیم بدون حرف پیش مثبت بشه، نتیجه قبولی بگیریم دیگه. مثلا همین روی بحث ویزاهای کارآفرینی نسبت به شاخه‌های دیگه پرونده ها سنگین‌تره و شاید خیلی از دوستانم بدونن، بسیار از همکاران من داخل آمریکا این پرونده رو قبول نمی‌کنن. معمولا راحت‌ترین کیسا که همون محققان حالا از زمینه‌های دانشگاهی حالا یا به سطح ساینس هستن و پرونده قبول می‌کنن. مورد بعدی رو که من می‌خوام توضیح بدم، خیلی از دوستان هستن که مثلا حالا شرایطشون اوکیه ولی زمانی خب روی این ما درخواست می‌کنیم که آقا رزومه کاملشون با تمام اطلاعاتی که می‌تونن توی رزومه، هر اطلاعاتی که هست میتونه کمک بکنه. شاید خیلی وقتا خود متقاضیان فکر نکنه این اطلاعات میتونه ارزشمند باشه، ولی قطعا هر اطلاعاتی هست توی رزومه تو اعلام بکنید. موقعی که من بررسی میکنم خب خیلی شاید بشه ایده گرفت. اینکه حتما هم درخواست میکنیم آقا ایده ای که میخواید بیاید داخل امریکا پیاده سازی کنید، اما ایده اصلی و کلی رو بدید که خودتون فکر میکنید. حالا ما اگه موردی باشه بالا پایینش میکنیم. خیلی از دوستان این سوال میکنن که آقا شما نمیتونید ایده از جانب ما بدید. به واقعیت من میگم جواب ما نه هستش، و به خاطر اینکه این ایده اولیه رو باید هر کس بر اساس شرایط خودش و اون توانایی هایی داره توی زمینه تخصصی خودشون بده. شاید من تو خیلی از موارد بتونم حالا چند روز تحقیق بکنم و بتونم یه ایده خوبی بدم، ولی همینطور که الان خدمتون توضیح دادم توی این پروسه حداقل از 20 قدم 13 قدم 14 قدم 15 قدم هم متقاضی موکل حتما باید برداره که این پرونده به نتیجه مثبت برسه. خب اگه دوستانی هستن که حتی در همون سطح ایده اولیه هم تحقیق خودشون انجام ندن، احتمالا ما در طول پروسه و اجرایی پرونده به مشکل برخواهیم خود دیگه، چون من اگه درخواستی بدم موکل بگه آقا من اینا نمیتونم انجام بدم دیگه پرونده ضعیف بشه، احتمال ریسکش میره بالا. ترجمه میکنید؟
بله بله.
و اینه که این شرایط کلی این ویزاهای کارآفرینی هستش دیگه.
من اسم میخوام آقای شاومی، الان سوالی که دو تا سوال برای خودم به وجود اومد اینه که این ویزای کارآفرینی امریکا اولا اقامت دائمه یا موقت، دومی که خب با توجه
این شاخه موقت هم داره، ولی این شاخه‌ای که ما اقدام میکنیم گرین کارت هستش و از همون اول که متقاضیان در واقع اقامت دائم وارد میشه.
و با توجه به اینکه خب تو خیلی از کشورهای این پروسه مهاجرت یه خود سخت‌تر داره میشه، یعنی شده رسما دیگه بعد از همه گیری کرونا و طولانی‌تر هم داره میشه پروسه های بررسی ویزاهای کشورهای مثل استرالیا، حالا بعضی کشورهایی که مهاجر پذیرن، الان توی ایالات متحده اگه بخواد به صورت میانگین در نظر بگیریم در مورد حالا ویزاهای کلی در امریکا، زمان بررسی های ویزا در امریکا چجوریه؟
ببینید الان سوال خیلی خوبی کردید، اتفاقا بعد میخواستم توضیح بدم. این ویزای نخبگان یک لول از اون ویزای کار و جاب آفری که ما اقدام میکنیم لولش بالاتر هستش، یعنی حالا اصطلاحا میخوام بگم ای بی 2 هست و ای بی 3 هستش دیگه. از لحاظ اولویت خب طبعتا این نوع گرین کارت ها سریعتر به متقاضیان ارائه میشه. شما اگه مثلا ببین توی بحث اداره مهاجرت جمع آوری مدارک ما حدودا میگیم بین 3 الی 6 ماه زمان میبره، در بهترین حالت متقاضی همکاری کنن، خیلی پرونده آماده بشه سریعا، 3 ماه 6 ماه، حالا بعضا هم ممکنه 7 ماه 8 ماه هم طول بکشه، ایرادی نداره پرونده کامل به توی مرحله اداره مهاجرت از زمانی که برسه، اگه پریمیوم باشه همون کمتر از 3 هفته اداره مهاجرت جواب میده، چه تو مرحله EB2 نخبگان چه مرحله EB3 ویزا کار جاب آفر. اینش یکی هستش دیگه، تو جفتش اداره مهاجرت سریع جواب میده. بعد میرسیم مصاحبه ی سفارت که در واقع باید هماهنگیشه بر اساس اون تعداد متقاضیانی که در صف هستن، سفارت امریکا در کشور مورد نظر برن و مصاحبه بشن، حالا در اونجا گرین کارتشون رو بگیرن دیگه اگه اوکی بود و همونجا اپروف بشن. توی بحث EB2 شما اگه 7-8 ماه پیش ما با همین صحبت رو میکردیم به روز بود، یعنی امروز اگه اپروف بالتون میومد ماه دیگه میتونستید تشریف ببرید وقت سفارت بگیرید. هم به خاطر کرونا افزایش تعداد متقاضیان یک چند ماهی اصطلاح میگن برگشت خوردش، یعنی صفش هولد کردن متقاضی های در واقع اونی که الان توی صف هستن برن مصاحبه انجام بدن. الانی که صحبت میکنیم احتمالا شما امروز قبولیتون رو بگیرید، میگم بسته به سفارت امریکا هم هست، اگه اطراف ایران باشه حدودا یه بازه زمانی مثلا 9 ماه تا 1 سال رو در نظر بگیرید، اگه اطراف باشه، اگه کشوره ببخشید دیگه باشه مثلا استرالیا باشه سریع تره، من استرالیا یکی اون موکلی 6 ماه هم گرفتن مصاحبه رو سریع تر انجام میدن چون خلوت تره، ولی سفارت خونه اطراف ایران معمولا شلوغ تره، مثلا 1 سال طول میکشه.
الان این ویزای کارآفرینی وقتی میرن مصاحبه تو سفارت امریکا مثل ویزای توریستیه، یعنی آفیسر همونجا بهشون جواب میده میگه شما ویزا رو گرفتی یا نه یا جور دیگه ایه، بعد بررسی بکنن.
خب ببینید اگه شک نکنم بیشتر سفارت که میرن رو بحث سکیوریتی اینجور موارد هستن، چون میده خیلی سفارت امریکا جالبه، مثلا امریکا مدارک ایران کلا قبول نداره، یعنی اصلا سوء پیشینه ایران هم قبول نداره، شما حالا سوء پیشینی میگیرید میفرستید ولی اصلا ارزش نده، نگاه هم نمیکنن، یعنی میگم ما چون سورس نداریم که اینا رو بتونیم داخل ایران تاییدیه بگیریم، اینه هیچ ارزشی هم برای ما نداره. بنابراین وقتی میرن با توجه به شرایط اون متقاضی، آفیسر اونجا درجا تصمیم میگیره که آقا اگه نه خطری نداره، چیزی مشکوکی نیست، شرایط خاصی نداره، همونجا ویزا درجا صادر میکنن گرین کارت. حالا این تو به هم تو بحث موقت ویزای موقت هم غیر موقته، یعنی ببخشید دائمی یعنی مهاجرتی، اگه شک بکنه حالا شما مثلا ممکنه آقا ترجمه کارت پایان خدمت هم ببری بگی آقا من اینجا خدمت کردم، ولی باز آفیسر میگم به خودی خودی اگه اون مدرکی که داری و اصلا اعتبارش رو چیز نکنه اصطلاح میگن AP Administration Processing، میگم خیلی خوب تشریف ببرید لحاظ من اوکی، ولی ما برای AP یا کلیرنس اصطلاح میگن سیکیوریتی چک، اینا همه عنوانش هست، انجام میدن که اون میفرستن امریکا، اونجا انجام میشه میگن آقا اینا رو حالا این متقاضی بر اساس این شرایطشون چک کنید، چک میکنه اگر لازم مثلا همه چی اوکی بود، نمیدونم اعلام کردن سربازی ارتش بودن ببینن نه حالا با تعجب سورسای دارن پیدا نکنن، از این لحاظا اوکی بله همونجا اپروو میدن، ولی معمولا مثلا همینجا توی سیدنی ما موکلی میدن درجا اپرووالشو میگیرن، یعنی AP کمتر میخورن به خاطر اینکه خب بس تو ایران دیگه خیلی مخصوصا کسانی که اگه چند سال گذشتم ایران نرفته باشین AP کمتر بهشون میزنه.
و اون خبر خوشی که بفرمودین اول برنامه،
بله ببینید آقای بایدن 3 ماه پیش یعنی 2 روز پیش اکتبر اگه درست نکنم یه دستور عملی کاخ سفید ارائه کردن مربوط به متخصصین IT مخصوصا کسانی که در هوش مصنوعی هستن، که با توجه ببینید این اگزیکیوتیو اوردر ها هر از گاهی کاخ سفید با توجه به اون نیازهایی که امریکا داره یه دستور عملی رو به تمامی حالا انجمن ها ارگان ها سازمان ها اعلام میکنن، از جمله اداره مهاجرت، که آقا کسانی که در زمینه IT هستن مخصوصا فعال در زمینه هوش مصنوعی با توجه به نیاز امریکا حتما در زمینه حالا چه تحصیل باشه چه ویزای بعد از کار یا ارائه گرین کارت و اقامت دائم اینا باید براشون تسهیلات فراهم کنن که وارد امریکا بشن. یعنی الان متقاضیانی که در زمینه هایتی حالا آیتی لیسانس گرفتن، یا مثلا ممکن الان لیسانسشون چیز دیگه باشه، فوقشون آیتی باشه، دکترا باشه، و بتونن مخصوصا اون بیزنس پروپوزالشون، پلنشون در زمینه هوش مصنوعی باشه، الان بهتر از هر زمان دیگه فرصتی که این دوستان میتونن گرین کارت و اقامت دائم امریکا رو بگیرن. حتی اگه دوستانی هم هستن در رشته های دیگه ولی بتونن این هوش مصنوعی توی پروپوزالشون ارائه بدن، حالا با توجه به اون توانایی خودشون هم هستش، بررسی میکنیم احتمالاً بتونیم توی همین کاتگوری من قرارشون بدیم که راحت بتونن این دوستان اقامت و گرین کارتشون رو بگیرن.
آره، فقط من تجربه شخصی رو میگم، شنوندگانم در جریان باشن. آقای شهامی میفرمایند که الان آقای مثلا بایدن برای اون متخصصان آیتی یا هوش مصنوعی الان یه شرایط ویژه‌ای گذاشته که بتونن راحت برن امریکا. من توی زمان کرونا، یعنی بعد از کرونا که استرالیا به شدت دنبال نیروی کار میگشت، با کمترین شرایط میشد به استرالیا مهاجرت بکنیم. یکی از اقوامم بهش گفتم الان میتونی مهاجرت بکنی، دست دست کرد، حالا فکر بکنم، حالا برم این کارو بکنم اون کارو بکنم، و الان دیگه شرایطش رو نداره. کسایی که واقعا میشنون جایی توی برنامه‌های رادیویی، توی نمیدونم توی سوشال میدیا یا هر جایی میشنون که یک کشوری یه شرایط خیلی حالا به قول ما اوکازیونی گذاشته برای مهاجرت، دست دست نکنن و اقدام بکنن، چون امکان داره 2 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 6 ماه دیگه دیگه اون نیاز برای اون کشور برطرف شده باشه و امکان مهاجرت از اون طریق براشون مهیا نباشه. پس در مورد مواردی که فکر میکنید تخصص دارید به یک کشوری میخواید برید، خیلی سریع اقدام میکنید، نشینید فکر بکنید.
خیلی حرف خوبی زجاب جبینی عزیز. یعنی واقعا ما یه موقع بود مثلا چند سال پیش، 5 سال 6 سال پیش میتونستیم تا 1-2 سال آینده رو پیش بینی کنیم بگیم خیالمون راحته، ولی انقدر تا این 1-2 سال اخیر اتفاقات عجیب کشور، از خود همین استرالیا بگیر، ویزای اسکیلی که یه موقع اصلا با 95 امتیاز هم هیچ شانسی نداشتن، یهو اومدن به خاطر کرونا رسوندن 65 امتیاز، یهو یه دری باز شد، همه کسانی که اصلا هیچ وقت فکرش نمی کردن یهو تونستن. دوباره استرالیا سختش کرد، یا برعکسش بود، ویزای بیزنسی که هر کی می اومد با یه سری مدارک شرکتی راحت میگرفتن، اصلا یه شب خوابیدیم صبح پاشنیم دیدیم بستن تموم شد رفت اصلا. یا بلعکسش تو همین آمریکا همین ویزاهایی که الان قبولیهی داریم میگیریم، شما 4 سال پیش 5 سال پیش به هر کی میگفتی اصلا باورش نمیشد، الان شرایط خیلی مساعدی داشته. واقعا بعضی که از من میپرسن آقا 1 سال 2 سال دیگه چی، میگم خودم هم نمیدونم اصلا آینده رو، الان شرایط جوری اصلا نمیشه پیش بینی کرد. خب شما الان میبینید، اگه قبلا یه زمانی فقط از کشورهای جهان سوم بود، ایران بود مثلا، کشورهای مشابه میخواستن برای آینده بهتر برن، الان کشورهای اروپایی نمیدونم اینا هم خیلی هم میخوان مهاجرت کنن. الان تو اروپا به خاطر این جنگای اختلافاتی که پیش اومده توی اوکراین شده، نمیدونم همه جنگ اخیر توی لبنان و فلسطین، الان اینا خود این متقاضیان هم حالا اونایی که شرایطشون بهتره همه میخوان مهاجرت بکنن دیگه. بالاخره این بی تأثیر نیست، پرونده کشورهای مهاجرپذیر هم خیلی مشخص، استرالیا، کانادا، امریکا، حالا بقیه شرایط خاص خودشون داره اروپا، اینا اینطوری سیستم مهاجرتی ندارن، یه سری تحصیلی و اینجور موارد دارن. خب به تبع واقعا اگه شرایطی الان هست اصلا معلوم نیست سال دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه باشه. اگه کسی از دوستان واقعا فکر میکنن و تصمیم دارن، یعنی امروز باید اقدام بکنن. اگه بخوان تازه فکر کنن که 6 ماه دیگه اقدام بکنن، اصلا معلوم نیست که همچین چیزی باشه یا نه دیگه.
آره واقعا در مورد مهاجرت یه مقدار باید این فلسفه تفکر رو جدا کرد از بقیه مقوله‌ای که آدم ها توی زندگیشون دارن.
شده مثل اون زمان مثلا کنکور میدادن، 1 میلیون نفر کنکور میدادن، 100,000 نفر، 50,000 نفر قبول میشدن. الان مهاجرت همینه، همه میخوان مهاجرت کنن، چون میدونم 1 میلیون نفر، شاید 100,000 نفرشون موفق بشن دیگه، اونایی که تصمیم به موقع در زمان مناسب گرفتم. و ترسی هم نباید باشه. ببین بعضی هم خیلی هم میترسن که آقا اقدام بکنیم این بشه اون بشه، بالاخره آدم چیزی که دست خودشه اینه که اقدام بکنه، آینده رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه. اگر ترس این که آقا این قراره بشه اون اتفاق بیفته، هیچ کس نمیتونه هیچ اقدامی بکنه. الان بعضی از دوستان اصلا 3 سال همینطور فقط سوال میپرسن، میگن اقدام بکنیم یا نه دیگه، از این پروسه به اون پروسه. شاید اگه 3 سال پیش اقدام میکرد الان قطعا اقامت یه جای گرفته بودن دیگه.
آره اولین شرط برای مهاجرت اینه که بتونی نه اینکه پل پشت سرتو خراب بکنی، اینه که بتونی از اون پلی که روش هستی رد بشی، خانوادتو بتونی ترک بکنی، دوستاتو، آشنایانتو، شهرتو، تمام خاطراتتو، تمام اون چیزهای دستاوردهایی که توی حالا اون مقداری که زندگی کردی رو بذاری کنار، بری توی یه کشوری دیگه از صفر شروع بکنی. حالا اسمشو میذارن غربت، بدون دوست، بدون فامیل. اینا اولین چیزیه که باید آدم‌ها بتونن یاد بگیرن. این مشکل رو که بتونن حل بکنن، بزرگترین تصمیم رو در مورد مهاجرت گرفتن و بقیهش تقریبا دیگه فقط جمع‌آوری مدارکه.
آره واقعا آره.
بسیار خوب آقای شهامی، خیلی ممنون، متشکرم ازتون که دعوت بنده رو قبول کردید، پشت خط تلفن برنامه اومدید و در راجع به ویزای کارآفرینی ایالات متحده و این قانون جدیدی که امریکا گذاشته برای ویزای جدیدش صحبت کردید. خیلی ازتون متشکرم.
از شما و همه شنوندگان عزیز که صحبت ما رو گوش دادن تشکر میکنم و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، گفتگوی بنده مهدی جبینی رو شنیدید با جناب آقای علی شهامی، مایگریشن ایجنت رسمی در استرالیا. موضوع گفتگومون در مورد ویزاهای کارآفرینی ایالات متحده امریکا بود. ممنون که همراه ما بودید و گوشاتون رو به ما سپردید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. Southern Broadcasting Corporation, Iranian Community Radio in Australia.